بتونه به التیام این را در آیم روانی که ترانه ناچیزش رو من شمانم اما مرتزا آهنگی از مرتزا لطفی مهدی خیرخیشکش
کاشکی میشد از خدای فرصت تازه گرفت روی دیوارای مهربونی میبینی که چقدر قلبای ما به هم دیگه نزدیکه روی موج یک دلی صدای رادیو میاد که میگه عاشق هم دیگه باشیم خیلی زیاد خیلی زیاد مثل من دعا کن از خدا بخواه دست آلوده دشمن کوتاه از سر هموطن ایرانی و خدایا تو خودت میدانی میدانی مثل من دعا کن از خدا بخواه دست آلوده دشمن کوتاه از سر هموطن ایرانی و خدایا تو خودت میدانی میدانی من دعا کن از خدا بخواه دست آلوده دشمن کوتاه از سر هموطن ایرانی و خدایا تو خودت میدانی
وطن ایرانی. و خدایا تو خودت میدانی میدانی.
خیلی متشکرم دوستان از همراهی شما عزیزان، از پیامکایی که میفرستین به سامانه پیامگیر 30900 داوود حیدری ساکن زنجان. سلام بر شما، خیلی متشکرم. یه تجربه تلخی رو نوشتید که در واقع کار ریختگری میکردید و اعتماد کردید به یکی از نزدیکانتون و این باعث شد که در زندگی آسیب ببینید، از خودتون راضی نباشید و حالا با 3 فرزند هنوزم مستأجر باشید و این درد دل رو برای ما فرستادید. خیلی ممنونم آقا داوود عزیز، الهی که خیر پیش پای شما باشه. دوست دیگر، یه دوستی یه نکته خیلی باحال نوشته بود، دوست دارم پیداش بکنم، اجازه بدید حتمنم پیداش میکنم. نوشته: چون ما از شما پرسیدیم که رازاتون رو ما بگین، یکی از عزیزان رازشو گفت، گفت چون مادر من همیشه میگه ازت راضیم، خب منم از خودم راضیم و خیلی قشنگ بود و میگفت من از خود راضی نیستم هیچ وقت. اینم باعثه. این دوستمون نوشتن: سلام، سلام بر شما احمد آقا از شهریار. نوشته که راز زندگی من راستگوییه، دروغ نمیگم، اما وقتی دروغ میگم سمت چپ بدنم به هم میریزه، درد میگیره. آخ آخ آخ، یعنی قلب آدم واقعا درد میگیره. میدونم چی میگی، من خودم واقعا در این زمینه یک کتاب میخوام معرفی بکنم به همه کسانی که در واقع در این زمینه ممکنه آسیب دیده باشن. یک کتابی از آقای دکتر حسین علی شیرین که به نام گفتار وارونه. من خودم زمانی که سالها پیش، زمانی که فعالیت انتشاراتی میکردم، این کتاب رو نظر کردیم ما از طرف انتشارات، برای اینکه کسی میخونه ممکنه درگیر و گرفتار دروغگویی باشه. این کتاب گفتار وارونه از آقای دکتر شیرین بهش کمک میکنه که خودشو درمان کنه، چون اینم ممکنه یک بیماری محسوب بشه. اصلا کسانی هستن که احمد جان بی خود و بی جهت و بی دلیل و بی فایده دروغ میگن، یعنی این یه عادتی شده. میگی مثلا کجایی، یه جایی، میگه یه جای دیگه، میگی مثلا هر چیزی میپرسی یه باید حتما دروغ بهت بگه. میخوام بگم که چقدر قشنگ راز خوبی رو با ما در میون گذاشتی. میگه یه جمله‌ای هم به یاد من اومد، میگه اگر راست بگیم و همیشه صادق باشیم، نیاز نیست، هیچ وقت لازم نیست که حافظه خیلی محکمی هم داشته باشیم. یعنی شما وقتی هی دروغ 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 پشت سر هم آدم بگه، یه حافظه خیلی حرفه‌ای میخواد که این دروغا یادش بمونه، لو نره یه جایی. یعنی یه دروغ گفته، دروغ هم دروغ میزاد، یه دروغ دیگه و یه دروغ دیگه، آدمو بیچاره میکنه، برای اینکه یه جایی لو میره، آدم حیثیتش به باد میره دیگه. بنابراین آفرین به شما، خیلی خوشحالم از اینکه مخاطبی مثل شما داریم احمد آقا، که یه راز بزرگ رو با ما تقسیم میکنه. امروز احمد آقا از شهریار به ما میگه نتیجه زندگی من اینه که راست گفتم، سعی کردم راست بگم و این به من تو زندگیم احساس رضایت داده. دمت گرم. هرچند ممکنه که بعضی از راست ها تلخ هم باشن، ولی شنیدن راست تلخ خیلی بهتر از دروغ شیرینه. حتی اگر اول کار فکر کنیم طرف یه واکنش بدی ممکنه نشون بده، بدش بیاد، از ما دلخور بشه، راستگویی اغلب اوقات بهتره. مگر این که میگن یه وقتایی یه چیزی رو بخواد، یه زندگی دو نفر به هم بپاشه، از این استثناها که در تخصص بنده نیست، باید استادان در موردش حرف بزنن. اما یک بار دیگه از شما خواهش میکنم از رهگذر تلفن‌ها با ما از رازهای رضایتمندی در زندگی صحبت بکنید، چیزایی که باعث شده شما احساس رضایت بکنید، یا برعکس. 220-5009 220-486 و شماره پیامگیر، سامانه پیامگیر 30900. پیام های شما از این راه به ما میرسد. یه گزارش حدود 10 دقیقه هم هست، نوید دانشور براتون آماده کرده، گزارش شبانه مثل همیشه شنیدنی. نوید عزیز خدا قوت، با هم به گزارشت گوش میدیم.
به نام خدا و سلام. سلام به شما شنونده ارزشمند، امیدوارم تبریک بنده رو پذیرا باشیم مناسبت های مختلف و مبارکی که این روزها داریم. داشتم از یکی از کوچه ها رد می شدم، تابلوی نظر منو جلب کرد. دیدم روی این تابلو یکی از عنوان هایی که نوشته سالن مطالعه است. دو تا جوان رو دیدم که کنار این سالن ایستادن، خیلی آرام و متین با هم دارن صحبت میکنن، الان کنار من هستن. سلام علیکم.
سلام.
و سلام.
سلام باشه.
معرفی میکنین؟
حسینم 24 ساله، رشته مدیریت برای آزمون کارشناسی ارشد دارم میکنم.
پس یه جوری پشت کنکورین ولی مقطع کارشناسی ارشد.
بله.
ان شاءالله که موفقیتتون رو میشنویم تو روزهای آتی. و
علی هستم، 24 ساله، فارغ التحصیل کارشناسی اقتصاد و الان دارم واسه کارشناسی ارشد اقتصاد میخونم.
چه خبر از سالن مطالعه؟ اینجا شبا تا چه ساعتی بازه؟
شبا تقریبا تا 9:45 یا 9:45 باز.
جالبه، ندیده بودم سالن مطالعه تا این ساعت باز باشه.
حقیقتا این مزیت خوبی محسوب میشه برای سالن مطالعه، این مزیت خیلی بزرگیه و باعث میشه که خیلی ها مثلا از خیلی جاهای دیگه اینجا رو ترجیح بدن بیان اینجا.
اوضاع چطوره؟ فضا چطوره به لحاظ تمیزی، به لحاظ سکوت، به لحاظ مدیریت؟
به لحاظ مدیریت که خب خوبه، یعنی وضعیت مدیریتیش خوبه، نظم و انضباطش خوبه. بعد سعی میشه که حاشیه‌های کمتری در اینجا به وجود بیاد و از لحاظ امکانات اولیه هم که سالن غذاخوری داره و بوفه داره و حیاط داره. بله. و از لحاظ تمیزی خب یکم تعریفی نداره، ولی باز به نظر من اون مزیت‌های دیگه بر این میچربه.
چه مبلغی میگیرن؟ مبلغشو هر کسی میتونه از افتش بر بیاد؟ بالاست، پایین، متوسط؟
آره، مبلغ خیلی زیادی نیستش، تقریبا روزانه 9 تومن فکر میکنم. حسین جان درسته؟
آره. روزای تعطیل هم 15000 تومن میشه، به خاطر اینکه معمولا همه جا تعطیله دیگه. و چه تمایز اینجا یکی اینه که نظارت خوبی داره و اینکه روزای تعطیل هم بازه، چون تقریبا هیچ جا روزای تعطیل باز نمیشه. کتابخونه دولتی هم که اگر برفی بیاد یا اتفاقی بیفته یا مثلا ادارات تعطیل بچن این چیزا، اونا مجبورن همه تعطیل کنن. اینجا ولی سعی میکنن همیشه هوای دانشجو دانش آموزا همه داشته باشن و سعی هم میکنن مثلا توی تعطیلی رسمی اینجا باز نگه دارن که همه بتونن مطالعهشون انجام بدن در صورتی که خونه.
چقدر خوبه اینجور جایگاه ها رو بیش از اینها داشته باشن. هی بشنویم سالن مطالعه عمومی، هی ببینیم در ساعات متفاوتی باز باشه، روز و شب و حتی شبانه روزی که میدونم کشورهای پیشتاز دارن کتابخانه هایی که اصلا نایت لایف رو دارن و زندگی شبانه رو دارن.
خب اگه اجازه بدیم من یه چیزی رو بگم، شاید به گوش یکی از مدیران ما برسه و اینها، خب خیلی میتونه خوب باشه برای کشوری مثل ایران که هدف گذاری داره برای پیشرفت علمی و برای سرآمد شدن توی منطقه و حتی توی جهان از نظر علمی، خیلی نیازه همچین کتابخونه هایی. به نظر من لازمه که تعداد کتابخونه ها تو این زمینه بیشتر بشه. حالا ما درخواست هایی داده بودیم، مثلا توی امیرکبیر که بودیم نامه هایی زده بودیم که مثلا پنجشنبه که تا ساعت 1 هست افزایش پیدا کنه ساعتش تا ساعت 6:30. اما خب الان ما 3 ماه این نامه رو زدیم و هنوز اتفاقی نیفتاده. ما نیاز داریم که سال مطالعه های عمومی بیشتر و کتابخونه های بیشتری داشته باشیم که ساعت زیادی رو فعالیت کنن، همینطور که دانشجو و دانش آموز هم مشتاق این هستن. البته به نظر من تشکر میکنم، اما کمه برای کشوری مثل ما که میخواهیم رشد های سریع تری نسبت به بقیه دنیا داشته باشیم، لازمه.
بله، و به شدت ضروری. شنوندگان گرامی، وقتی یه گزارشگر دو نفر جوان صاحب بیان پیدا میکنه، صاحب تفکر پیدا میکنه که ماشاءالله دانشجو هم هستن، حیفش میاد رها کنه این گفتگو رو. اجازه بدید ما یکی دو تا سوال دیگر هم ادامه بدیم و اینو بذاریم برای بخش بعدی گزارش که شما میخواید همراهی بکنید. فعلا به ما اجازه بدید. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. برای کسایی که بخش اول گزارش رو نشنیدن توضیح بدم که داشتم رد می‌شدم تو این وقت شب. ساعت الان دقیقاً چنده؟ ساعت رو میگیم
7:30.
7:30 شبه. تو این وقت شب داشتم رد می‌شدم، یه کانون فرهنگی دیدم، از اسمش بگذاریم، دیدم دو تا جوان دانشجو کنارش ایستادن با هم صحبت می‌کنن. گفتم اینجا چجوریه؟ گفتن یه سالن مطالعه‌ای داره که تا دیر وقت شب بازه و ما برای درس خوندن معمولاً میایم اینجا. میخوام تو این بخش گزارش بپرسم که چرا سالن مطالعه تشریف آوردن، چرا از فضای خونه استفاده نکردن. اینا رو میخوام از حسین آقا بپرسم که کنار علی آقا ایستاده.
خب سالن مطالعه از دو وجه مزیت مثبتی داره واسه افراد. یکی این که وقتی که شما خب خونه، مسلما والدین شما یا بعضی خانواده با شما کار دارن، ممکنه سری حرفا زده بشه اونجا و خب حواس شما رو پرت کنه. ولی وقتی که شما میایید مثلا سالن مطالعه، معمولا کسی با شما کاری نداره یا از خانواده هم چون میدونن شما دارید میرید مطالعه میکنید، معمولا باهاتون تماس غیر ضروری نمیگیرن، یا کاری داشته باشن سعی میکنن اون آخر وقتی شما رفتی خونه بهتون بگن. دومی میشه گیشه اینکه وقتی خب شما میایید توی سالن مطالعه وقتی همه دارن کتاب میخونن، شما ناخودآگاه ترغیب میشه که کتاب بخونی.
خیلی جالب. شنوندگان محترم، سالن های مطالعه عمومی به شدت موثره. یادمون باشه اگر بخوایم یک حرکت خیلی اساسی در زمینه پیشرفت مطالعه در کشورمون بکنیم، باید سالن‌های مطالعه عمومی رو زیادتر از اینها بکنیم. علی و حسین کنار هم هستن، یه سوال سخت میخوام مطرح کنم و آخرین سواله. خطاب به شنونده‌ای که الان صدای شما جوانای هموطن دانشجو رو میشنوه، دوست دارین چی بگین؟ چند دقیقه از میکروفون راه شب دست شماست.
میخوام بگم که به نظرم مهمترین چیز واسه یه انسان رشدشه و دهه 20 تا 30 سالگی میتونه به قول معروف مهمترین بخش دیگه زندگی یه فرد باشه که بتونه رو رشدش تمرکز کنه، جدا از حالا کسب درآمد و این چیزا. چون کسب درآمد تو خیلی وقتی دیگه میشه انجام داد یا با حداقل کارهایی میشه انجام داد، ولی رشد کردن یه چیزیه که به نظر من تایم تلاش 20 تا 30 سالگیه و تو این زمان اگر به قول معروف خودمون تمرکز کنیم و رو رشدمون، به نظرم بهترین نتیجه اون میشه گرفت و مطالعه میتونه یکی از بهترین روشاش باشه.
زنده باد. این صحبت های حسین آقا بود و علی آقا.
خواستم به شنوندگان عزیز بگم یه حرف کلی هست، یعنی خیلی توضیح فردی نیست. خواستم به شنوندگان عزیز بگم که به حرف این خارجی ها گوش نکنید و برای پیشرفت مملکتتون شب و روز نشناسید. من حقیقت نظرم اینه که مطالعه کردن، صبح تا شب کار کردن یه انگیزه بزرگ میخواد. این انگیزه بزرگ رو باید از یک دلیل گرفت، یک دلیل بزرگ، یک دلیل راضی کننده، قانع کننده. این دلیل قانع کننده به نظر من با توجه به اینکه تمام این سالها تلاش شده که اونوریا به معنای استعمارگرا که هنوزم وجود دارن توی جهان، اینه که بقیه مملکت‌ها که اونا خوششون نمیاد عقب بمونن تا منابعشون غارت بشه به هر شکلی، ولی شما رو پای خودتون وایسید و صبح تا شب برای رشد مملکت خودتون کار کنید.
متشکرم. صحبت دو دانشجو فارغ التحصیل کارشناسی رو شنیدین در زیر شاخه علوم انسانی که دارن میخونن برای مقطع کارشناسی ارشد و انشاءالله که در یه دانشگاه قابل و دانشگاه سراسری قبول شن که خرج و مخارجی براشون تراشیده نشه. متشکر از همراهی شما شنوندگان گرامی. از حسین و علی هم تشکر.
ممنون. خدا
خدا ممنون. خدا نگهدار. خدا
می چرانه این شوشی میخونه به شیرینی خورانه. We'll be right back. چندین مکوس و بابا کنه ای پر بغاله
نه بگو
چندین نگه بابا کنه بلندی براره
نه بگو
بلندی براره